الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. قبلا تتمه بحث گذشته را عرض میکنیم. اولا که دو تا کلمه دائما در مسئله جلو داشتیم که بعض محشین محترم معنایی ذکر کرده بودند و دنبال اون معنا قبلا شد، بعد بغتتن به عبارت خودش شهید علیه الرحمه در مسالک برخوردیم. اون طوری که خود ایشون در مسالک فرموده اند معنای دائما و سرراس میشه و اون اینه که این دائمنها را در برابر ضبط به مدت میگیریم. یک وقت هست که سقی ما را که میخواییم عوض قرار بدیم، سقی به ما در مدت معلوم مثلا 3 روز 10 روز این را مصالحه میکنه به یه چیزی، ولی یه وقت هست که نه، سقی یک باغ اما همیشه، میگه تو همیشه باید این آب که اینجا هست بدی به این درخت ها همیشه. یا این که عرض شود که مثال دیگرش سقی به ما اجمع دائما، یا این آب همیشه بدهی ولو این که اون متعلق دیگه معین نباشه. یه وقت باغش معین هست، آب مجهوده، اما میگه این آب که مقدارش هم معلوم نیست همیشه بدهی به این درخت، ولی درخت معلومه و مضبوط، یعنی تا عمر داری این کار رو بکنی همیشه این کار بکن. یا این که آبی هست معلوم، ولی میگه همیشه این آب بعد تو بدهی به زمین ما، حالا اون زمین ولو فعلا نامعلوم باشه که چه مقداره. حرف در اینه که دائما در برابر مدت معلوم. ایشون فرموده است که مانعی نداره در باب صلح این گونه جهالت ها عیبی نداره، ولو الان مجهوله که این دائما چند سال میشه چند وقت میشه، ولی در باب صلح این جهالت ها مغتفر هست و مسامحه درش میشه. این راجع به اون مسئله. مسئله دیگری که حالا داریم این هست که هرگاه کسی بخواد آبی را جاری بکنه بر پشت بام کسی، مثل این که پشت بامی که خودش داره مثلا راهی که آب را رد بکنند نداره، میخواد که مثلا آب ناودانه هم تو حیاتشون نریزه مثلا، یا بالاخره راه نداره ناچار باید از پشت بام کسی مثلا این آب را رد بکنه، یا اینکه آبی میخواد رد بکنه به طرف باغ خودش یا خانه خودش، راهی نداره جز این که از حیات اونها از مثلا جایی که ملک او هست آب را رد بکنه. حالا اگر که این را صلح بکنن، مثل این که میگه که من این مقدار پول به شما میدم یا فلان فرش را به شما میدم، مصالحه میکنیم این را به این که به من حق بدهی که آب بارانی که ما پشت باممون میاد از روی بام شما رد بشه، یا این که آبی که من میخوام ببرم برای باغم مثلا از تو حیات خانه شما حق داشته باشم رد بکنم. این مانعی نداره و در اینجا اجراء ما بر سطح و پشت بام یا بر حیات خانه میشه عوض، یعنی یه چیزی بهش میده تا در عوض این پول یا در عوض این فرش این حق را بهش بده. اینجا صلح اجراء الماء عوضش قرار گرفته. عکس این هم جایزه. یه وقت شما از پشت بام کسی حق داشتید که آب بارانتون رد بشه، یا از تو حیات کسی از سابق حق داشتید که آبی بوده رد بشه که سابقا خیلی این جریان ها بوده، و حالا دیگه اون صاحب منزل مثلا مشکلش هست میاد میگه که اون حقی که داشته ای ببخش به من که دیگه از پشت بام ما آب رد نکنی، یا این که از تو حیات ما آب رد نکنی، اون اجراء المائی که داشتی مصالحه بکن به یه چیزی از من بگیر. اون وقت یه پولی میدن یا مثلا فرشی چیزی بالاخره میده، اون وقت این عوض قرار میگیره، اون حقی که داشته برای اجراء الماء را صلح میکنن و واگذار میکنه این حق را به صاحب پول، نتیجش این میشه که دیگه بعد از این اون اجراء الماء حق نداره و در برابرش یک عوضی گرفته. و کذا یصح الصلح الا اجراء الماء الا سطحه او ساحته. صحیح هست که صلح بکنن بر اجراء آب بر پشت بام کسی، صلح میکنه بر اینکه اجراء ما بر سطحش بشود یا بر ساحه او، یعنی بر حیات او، بر فضای او اجراء آب بشود. حالا این مثال هم جائلا له عوضن، یعنی هم میشه این اجراء ما بر پشت بام یا بر حیات او عوض قرار بدیم، یعنی یه پول میده تا این حق را بهش بده از راه صلح، یا مورد قرار میدیم. مورد معناش اینه که قبلا ایتو حقی داشته، حالا صلح میکنن که اون حق را دیگه عمل نکنه، یه پول میگیره مثلا که دیگه اون حق را عمل نکنه، بعد از این راه آبش را تغییر بده. خب حالا این کار جایز، ولی این کار که جایز هست، این پس از آنی هست که یک آگاهی در کار باشه، و اون آگاهی اینه که معلوم بکنن که آب را چه مقدار از این محل میخواد رد بکنه. مثلا وقتی که میخواد از حیات اونها آبی را رد بکنه، آیا میخواد مثلا 10 متر از حیات او بگیره و آب را رد بکنه؟ اجازه این رقمی میخواد؟ صلح این رقمی هست؟ اگر که مثلا 10 متره، در چه طولی میخواد این آب را رد بکنه؟ طول و عرضش معلوم باشه. یا پشت بام اگر میخواد که آب بارانش بیاد رد بکنه، یا وقت هست که پشت بام اونها یک طوریه که وقتی آب اونجا بیاد مثلا از تمام پشت بام اینجای ما باید بیاد رد بشه، یا وقت هست که نه از 1 متر پشت بام ما میاد آب او رد میشه و کافی هم مثلا هست برای کار او. برای این که مجهول نباشه، این موضع و محل را باید معین بکنن از نظر طول و عرض. وقتی از نظر طول و عرض معین شد، اون وقت عرشبت که حسابش روشن میشه که آیا این چقدر میخواد صلح همراش بکنه. قهرن فرق میکنه، اگر 10 متره مثلا در 2 متر باید این آب رد بشه، خب مال المصالحه رو بیشتر میگیرن. اگر 1 متر در مثلا 0.5 متر کمتر قهرن میگیرن. این محل باید معین بشه که چه هست. مسئله دیگری که اینجا پیدا میشه مسئله عمق هست، که آیا حالا طول و عرض روشن شد، میخواد از حیات شما و فضای منظر شما در 10 متر عرض مثلا 1 متر جدولی باشه، نهری باشه که آب رد بشه در ملک شما. خب عمقش چه؟ میفرمان عمق لازم نیست که معین بکنن، برای خاطر این که همین مقدار که شما که صاحب منزل هستی حق دادی که کسی در 10 متر از 1 متر عرض در حیات شما آب رد بکنه. این عمق دیگه در اختیار او هست. اگر کسی مالک سطحی شد، مالک قرارش هم هست، یعنی مالک زیرش هم هست، از زیرش هم دیگه میتونه استفاده بکنه. دیگه حالا زیر او به مقداری که احتیاج او هست. البته اینجا میفرمان که یک رفع جهل دیگری هم باید اینها بکنند، و اون که صاحب منزل برای آب را ببینه. اگه آب معینه، مثل اینکه مثلا چشمه آبی هست، چای آبی هست، تلمبه آبی هست، میرن آب را میبینن که این چه مقدار آب هست که از اینجا مخارج بشه. لازم نیست معین بکنه که در چه عمقی، ولی وقتی برای آب را ببینه این قهرن روشن میشه که این آب که از اینجا مخارج بشه چه مقدار عمق لازم داره. قهرن همون مقدار عمق را در اختیار او میگذره، ولو اسم نبرن، هرقدر طول و عرض سطح را که معین کردن، عمق دیگه در اختیار او هست. مثل این که این را یه قاعده کلی ایشون میفرمان هست که هر کس سطحی را مالک شد یا حقدار شد که استفاده ای بکنه، قرار اونجا، یعنی قسمت پایینش، قسمت زیرش هم، این دیگه در اختیار او هست. ملک انسان اگر باشه قرارش هم در اختیار او دیگه. اگه انسان یه سطح مثلا زمینی را خرید، دیگه زیرش هم هرچی بره پایین، تا تخوم ارزم که بره، تا هرچی بره پایین مال او هست دیگه، که ما اینکه بالام هرچی بره مال او هست. حق هم همینطوره، اگر حقی در یه سطحی پیدا کرد دیگه قرار اونجا و قسمت زیر اونجا هرچی هی برزیر این هم در اختیار او هست. میفرمان که این کار پس شد جائز، اما بعد العلم بالموضع الذی یجری منه الماء، بعد از علم به اون موضعی که آب از اونجا جاری میشه یا یجرا منه الماء، آب از اونجا اجرا می شود، چطور علم به این مجرا پیدا بکنند؟ و ان یقدر مجرا، به این که تقدیر میشه، اندازه داده می شود مجرای اون آب طولن و عرضن، از نظر طول و عرض باید تعیین بشه. لترتفع الجهال عن المحل المصالح علیه، تا رفع بشه جهالت از محلی که مصالح علیه، یعنی میخوان رو این زمین دیگه صلح بکنن که اینجا اجازه داشته باشه آب رد بکنه. خب در چند متر، در چه طولی، در چه عرضی، این باید رفع جهالت بشه. اینطور باشه که مبهم بمونه، اون خیال میکرده از یه متر حیاتش میخواد آب رد بکنه، فردا معلوم بشه که از 10 متر میخواد رد بکنه، این باید روشن باشه. خب عمق چه؟ میفرمان ولا یعتبر تعیین العمق لان من ملک شیئا ملک قراره، برای خاطر این که هر کس مالک چیزی شد، این مالک شدن دو نحوه، یه وقت واقعا ملک هست، یه وقت نه ملک نیست، حق هست که در اینجا داره، مالک حق هست به اصطلاح، هر دوش را حالا میگیم ملک. لأن من ملک شیئاً، اگر یک کسی مالک چیزی شد، مالک حقی در یه سطحی شد، این ملک قراره، قرار اونجا را هم مالک هست، قرار یعنی زیر اونجا، هر چیزی که زیر چیز دیگری هست اسمش قرار اونجا هست، ملک قراره. مطلقا، مطلقا این هر چی دیگه پایین مخابره دیگه در اختیار او هست. لکن ایشون میفرمان که ینبغی، به شکل ینبغی ذکر میکنن، مشاهدت الماء او وصفه لاختلاف الحال به قلته و کسرته، خوب هست که کسی که میخواد زمینش را در اختیار بگذاره یا پشت بام را در اختیار بگذاره که آب از اونجا رد بشد، این اگه آب موجود است که چه آبی میخواد رد بکنه، بره آب را ببینه که چه شکل آب میخواد از اینجا رد بشه. یه وقت یه رودخانه میخواد رد کنه، یه وقت مثلا یک ترومبه خیلی قوی هست آبش میخواد رد بشه، یه وقت نه یه مقدار کمی آب میخواد از اینجا رد بکنه. خب این فرق میکنه، بره صاحب منزل فرق میکنه، رطوبت اونجا فرق میکنه، خصوصیاتش فرق میکنه. ینبغی مشاهدت الماء، یا اگه ما حالا موجود هست نمیخوان برن نگاه بکنن، وصف لااقل بکنن، میگه آبی هست با این خصوصیات، چند اینج آب مثلا از این ترومبه بیرون میاد، ما میخوایم از اینجا بیاریم رد بکنیم. خب وصف که بکنن معلوم میشه برای اشخاص. لاختلاف الحال به قلته و کسرته، چون حال فرق میکنه برای صاحب منزل، به این که آب کم بخواد از تو خونش رد بشه یا زیاد رد بشه، یا بخواد اگه زیاد بشه اجازه نمیده، یا پول بیشتر میخواد بگیره، خب فرق میکنه. پس لازم نیست عمق معین بکنن، ولی آب را ببینه، اینم به تعبیر ینبغی حالا ایشون میفرمان اینجا. حالا آمدیم اون آب موجود نیست، آب باران هست، یه وقت هست که آبی هست و چاهی هست و چشمه‌ای هست میخواد رد بشه، خب میرن نگاه میکنن یا وصف میکنن، ولی آب باران که حالا نمیشه حتما وصف کرد یا همه خصوصیاتش مثلا گفت، حالا شاید مثال ایشون این باشه که نمیشه گفت، خب آب باران میخواد از پشت بامش آب باران بیارد بشه، اونجا راهش به اینه که بره پشت بام اونها را ببینه. یه وقت یه پشت بام یه که 100 متر در 100 متر مثلا پشت بام هست، پشت بام یه بازار مثلا هست، میخوان ایتو آب بیان از اینجا رد بکنن، خب این وقتی هم باران بیاد خیلی آب اونجا جمع میشه، این معلومه که خیلی آب جمع میشه. ولی یه وقت هست که نه، یه پشت بام 2 متر در 3 متریه که اونم یه اتاقی داره میخواد بیاد از اینجا رد بشه، خب این معلومه که آب بارانی که پشت بام 2 در 3 میاد مثلا چه مقدار هست، حدودش انسان دیگه میفهمه. اینه که میفرمان ولو کان ما امترین، این ضمیر کانه برمیگرده به این آبی که بنا شد اجازه اجرایش بگیریم، ولو کان این آب مجرا ما امترین، ما امتر باشه. اینجا هم اختلف ایزن به کبر ما یقع و علیه و سغره، اونم فرق میکنه به بزرگی بامی که باران رو او میریزه یا کوچک باشه. فمعرفته تحصل به معرفت محله، اونجا هم شناخت اون آب حاصل میشه به شناخت محلش که پشت بام او چه مقداره، یا زمینی که آب باران روش جمع میشه میخواد بیاد از حیات ما رد بکنه چه مقداره، روشن میشه. این بحث تمام شد. مسئله دیگر اینه که خب حالا شخصی اجازه از شما گرفت که از پشت بام منزل شما آب بارانش رد بکنه، ولی بعد پشت بام شما خراب شد، اون بیچاره حالا راهی نداشته جز همین پشت بام شما، یا اینکه از حیات شما که اجازه گرفت آب رد بکنه نهری که از اونجا هست مثلا خراب شد، حالا اصلاح پشت بام، درست کردن پشت بام، اصلاح ساقیه یعنی اون نهری که آب رد میشه، جدول آب، این اصلاح مخارجش با کیه، کی باید خرج بکنه؟ میفرما صاحب منزل، چه حتی اونجایی که نهر است و آب مخارج بشه یا پشت بام هست و آب مخارج بشه، خراب بشه، سوراخ بشه، هرچی، این دیگه اصلاحش با مالک، مالک باید این خرج را بکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون یک حق به گردن شما گذاشت که حق داشته باشه از پشت بام سالم شما آب رد بکنه، حق داشته باشه از منزل سالم شما که ضرر بهتون نخوره آب رد بکنه. اینطور بنا شد دیگه که او این حق را داشته باشه که اینجا فقط آبش رد بشه، و پس حق داره که آب رد بکنه دیگه. حالا حیات شما باید نم نزنه، حیات باید یه طوری باشه که مثلا آب که رد میشه به جایی سرایت نکنه، پشت بام مثلا خراب نشه، اینا دیگه وابسته به مالک هست. ولو سقط از سطح بعد از صلح، اگه ساقط شد پشت بام یعنی خراب شد بعد از آنی که صلح کردن، او احتاجت ساقیتو الى اصلاحن، یا این که احتیاج پیدا کرد ساقیه یعنی اون نهر کوچک و جدول کوچکی که میاد آب رد میشه، یا بزرگ ترچی اونجا که آب رد میشه میگیم ساقیه، الا اصلاح، اصلاح لازم داشته باشه. فعلا مالکه ما، مخارج به عهده مالک هست، و اصلاح لتوقف الحق علیه، چون او حق داره و حق هم متوقف برنه که اینجا بام شما باشه، حق داره که اینجا ساقی سالم باشه، خب شما باید خرج بکنید. ولیس علی المصالحه مساعدته، و بر عهده مصالح که صلح کرد مساعده و کمک شما نیست که فقه بخواه حکم بکنه که آقای مصالح شما باید یه چیزی بدی. بله اگه شرط بکنن در ضمن صلح که این آبی که از اینجا رد میشه مثلا اگه که ساقی مخارج لازم پیدا کرد شما باید یه چیزی مثلا بدی، خب شرط بکنن به عهده مصالح اون یه مطلبیه، ولی اگه شرط نکنن او حق داره که از اینجا آب رد بکنه، پس شما باید تهیه و زمینه را فراهم بکنید. مسئله دیگری که هست به دنباله بحث دیروز اینه که ولو تنازع فی درجه یحلف الالوی، علوم عرض کردیم درست، لاختصاصهی به تصرف فیها به سلوک، کلام در این هست که هرگاه ساختمانی هست دو طبق هست و پله داره، نزا در این شده که پله مال کیه، پله مال طبقه بالا هست یا مال طبقه پایینه. اینها معمولا در قیمت مثلا در فروش اینا تفاوت پیدا میکنه دیگه، اگر که پله ها هم مال بالا هست قهران وقتی که میخوان قیمت بکنن معمار بیاد ببینه قیمت بالا، خب پله ها قیمت میکنن برای بالا، اما اگه مال بالا نباشه مال پایین باشه اولا قیمت او کمتر میشه، و علاوه چه بسا مال و اجاره بخواد بگیره کسی که میخواد بگه از این پله شما میخواید بالا مال من هست، طبقه بالا مثلا یه مال و اجاره باید بده. حالا نزاع بالاخره شد که این پله ها مال کی هست. میفرمان در صورتی که اختلاف در پله ها شد اینجا حق داده میشه به طبقه بالا با یک قسم، اون کسی که صاحب طبقه بالا هست یک قسم میخوره که مال من هست و عرشبت در اختیارش نهاده میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه معبر او هست، طبقه بالا پله حتما میخواد که باید برن بالا، طبقه پایین ممکن است پله نداشته باشه. یکی کسی میگه ما پله نمیخوایم، پشت بام نمیخوایم بریم، مثلا برای طبقه بالا که نمیشه که پله نداشته باشن و وسیله بالا رفتن نداشته باشن، اونا حتما معبر میخوان. حالا ولو این که مسلم باشه که زمین زیر پله ها مال شماست، این هیچ اختلافی ولو درش نباشه، خود صاحب طبقه بالا میگه زمین زیرش مال شما ولی پله مال من است دیگه از این بالاتر. خب پله در همین صورت هم که رو زمین شما هست، اگر نزاع شد میگیم مال بالا هست، چون او حتما لازم داره، ضرورت داره. لاختصاصه به تصرف فیها به سلوک، چون اون اختصاص به تصرف در این درجه داره، به اینکه سلوک میکنه یعنی عبور میکنه از اینجا میره بالا. و ان کانت موضوعتا فی ارض صاحب سفل، ولو این پله ها نهاده شده باشه تو زمین صاحب سفل که حتما معلوم باشه که زمین زیرش مال شماست مثلا. حالا اگر نزاع دیگری پیدا شد، نزاع در این شد که آیا زیر پله ها مالکیه، یعنی زمین زیر پله ها، هم نزاع در خود پله باشه هم نزاع در زمینش، یا نه در پله ها نزاع نباشه که مال بالاست، نزاع فقط در زمین زیرش باشه، اونجا چه میکنیم؟ میفرمان و کما یحکم به حال الاعلا یحکم به محله ها. اگه یه وقت نزاع در محلم آمد که زمین مالکی هست، ما اونجا هم حکم میکنیم به این که محل زیر پله ها مال بالا هست، چون بالا پله میخواد، قهرن زمینم میخواد، قهرن قرارم میخواد. وقتی میخواد اگه نزاع شد با یه قسم حکم میکنیم برای صاحب بالا. این یه مسئله، این دنباله داره بعد میاد، یعنی شهید همین امروز باز بحث میکنن خودشون. و فی الخزانت تحتها یقرأ بینهما، خزانه یعنی زیر پله، جای خالی که زیر پله ها هست، این اسمش خزانه هست. حالا این خزانه زیر مالکیه؟ زیر پله ها که جای خالی زیر پله همیشه داریم دیگه، این مالکیه؟ ایشون میفرمان یقرأ بینهما، اون جای خالی به قرآن باید تعیین بکنیم. چرا؟ لستوائه ما فیه، برای خاطر اینکه هر دو مساویه در اینجا هستن، از یه طرف خود زیر پله یه جای خالی هست، پایین هست، کنار اتاقهای پایینه، ممکنه بعضی وقتا مثلا یه چیزهای انباری مانندم اونجاها گذاشته باشه صاحب پایین، پس به پایین شباهت داره میبره، مرافق پایین هست. از اون طرف بله فعلا ایشون فرمان یقرأ، اون نظریه دیگره که حالا میاد، یقرأ و بینهما. از طرف دیگر بالا، وقتی که این پله ها که میره بالا بنا شد، ما بگیم مال بالا هست، الان خوندی که پله ها میگیم مال بالا دیگه. خب وقتی که پله مال بالا شد، زیر خالی مال کیه؟ خب زیر خالی هم مال پله ها هست، پله ساختن که زیر خالی پیدا کرده. همینطوری که الان خوندیم که اگه یک سطحی مال کسی شد، قرارش مال کیه؟ یعنی زیر این سطح مال کیه؟ خود زیر این سطح مال شماست دیگه، اگه اینجا مال شما شد تا هرچی بره پایین. پله که داره میره بالا اگه شد مال بالا، زیرش که خالیه، خب مال بالا، زیر خالی مال پله ها هست، این ظهور در این داره، چون پله هر جا باشه یه زیر خالی داره، پس این تناسب داره که مال بالا باشه. اینه که به هر دو جا تناسب داره، وقتی که به هر دو جا تناسب داره، پس چه کار باید کرد؟ میگیم قرعه بزنیم که حالا بیدیم بالا یا بیدیم پایین، هم برای پایین دلیل داریم هم برای بالا دلیل داریم. وقتی که هم برای پایین دلیل داریم هم برای بالا دلیل داریم، نمیدونیم به کدام بدیم، قرعه میزنیم. این راجع به فتوای شهید علیه الرحمه. بله؟ حالا میاد که این تصرفاتی که اگر چی گذاشته باشن مفید نیست در هنگام نزاع، ایشون اینطور حالا میفرمان. نه زیر پله ها، یعنی اون قرار پله که بنا شد زمینی باشه که پله روش گذاشتن، او چاره نیست، او حتما باید باشه. پله رو چی بگذارن؟ رو هوا که نمیشه، او چاره نیست. اما اون هوایی که زیرش خالی میمونه، اون نه، او اضطرار نیست. ممکنه باشه همینطوری که حالا میگیم و ممکنه هم اصلا نباشه، هر دوتا احتمال داره. البته حالا این تمام نیست، یعنی باعث میاد دنبالش. حالا فعلا ایشون دلیل قرعه را ذکر میکنن، لستوائه ما فیها، چون هر دو در این خزانه وزیر خالی مساوی هستند. بکونها متصلتن به ملک الاسفل، این با میخواد بیان استواء دو طرف را بکنه، یه طرفش حالا میگیم طرف دیگه‌ش هم میاد، و این بیان که این متصل به ملک اسفل هست، بل من جملت بیوته، بلکه خیلی وقت هست که از جمله اتاقهای پایین هم زیر پله ها میشه که چی میگذرن، حتی ممکنه هر شبه که به شکل اتاقه که هم بیرون بیاره جای مسافر هم بده مثلا. خب پس من جملت بیوت پایین میشه. و کونه ها، این یعنی و به کونه ها، این برای بیان دویمه. و کونه ها هوا ان لملک الاعلا و هو کل قرار فیقره. و دیگری این که این هوا ملک بالا هست، هوا یعنی جای خالی، این حتما در ذهنتون باشه که هوا یعنی جای خالی، اینجاها معناش اینه، جای خالی زیر پله هست، جای خالی زیر پله مال بالاست. و کونها هوا ان لملک الاعلا و هو کل قرار، این زیر پله خالی مثل قراره که بالا خوندیم که قرار یعنی زیر هر سطحی، چطور زیر هر سطحی مال خودشه، خب هوای خالی زیر پله مال پله است. و هو کل قرار، حالا که این طور شد هر دو طرف دلیل دارن و نمیدونی مال کی هست چه کار میکنیم، فیقرأ، قرآن میزنیم تا بگیره کی بیاد. شهید ثانی علیه الرحمه میفرمان این مطلب تمام نیست، برای خاطر این که یشکلو بما مرف سقف، ما میگوییم که اون اشکالی که در سقف ذکر کردیم خب اینجا میاد. دیروز درباره سقف گفتیم که این احتمال داره مال هر دو باشه، وقتی احتمال داره مال هر دو باشه چطور ما بیان قرعه بزنیم که یا بدیم به این یا بدیم به اون؟ دو تا احتمال داره و قرعه مال جاییه که یا مال این باشه و ندونیم، یا مال اون باشه ولی نمیدونیم، قرعه میزنیم که به کی بدیم. ولی اینجا احتمال دیگری هم داره که مال هر دو باشه، خب پله ممکنه مال هر دو باشه، معمولا ساختمان ها دو طبقه هم که باشه پله دارد دیگه، وقتی که داره پس پله ها هم میشه بگیم مال پایینه. حالا که این طور شد مسئله قرآن میره کنار. ببخشید ما الان در خزانه داریم بحث میکنیم و فل خزانه، اونم بحث بعدش پله ها جدا میاد، فعلا راجع به خزانه، یعنی اینجا زیر خالی داریم بحث میکنیم. و یشکلو به ما مرف سقف، که این ممکنه مال هر دو جا باشه. و یقوا استواءهما فیها، و قوی اینه که هر دو مستوی در اینجا باشن، مع حلف کل لصاحبه، او قسم بخوره اونم قسم بخوره، هر دو اینجا میشن شریک، هر دو میشن شریک، مع حلف کل لصاحبه. و هو اختیاره فی الدروس، در دروس هم همین رو اختیار کرده که مال هر دوست، خزانه مال هر دوست. اگر کسی بگوید که اگر در این خزانه و جای خالی اسباب مال مالک پایین گذاشته باشه، این قرینه نمیشه که مال پایین هست. میفرمان ولا عبرت به وضع الاسفل آلاتهی تحتها، اعتباری نیست به نهادن شخص پایین ابزار و اسباب کارش را در اون زیر پله ها، این را ایشون میفرمان قرینه نیست. حالا ممکنه یه وقت فقیه محترم دیگر نرا قرینه حساب بکنه، ایشون فعلا میفرمان اینا قرینه نیست. همه قد که نزاع شد ما طبق این احتمال دویان میگیم قرینه هر دو هست، اما دو تا قسم هم باید بخورند. بله ممکنه که بگوید که از اون طرف هم آخه دلیل داریم، چون هوای بالا هست اونم ید داره، این طور نیست که یاد نداشته باشه، هر دوشون یاد دارن. ما بنا شد که هوای بالا یعنی جای زیر خالی بالا مثل قرار حساب بکنیم دیگه، در اون جاهایی که میگیم که مال ید هست اون طرف ید نداره، اینجا هر دو ید دارن، که حالا میاد مثال جاهایی که هر دو ید دارن، اینجا هر دو ید دارن، این اسباب گذاشته خود ید داره، اونم هوا و جای خالی زیر پله، و جای خالی زیر پله ید مال صاحب پله هست. این راجع به خزانه که اشکال کردیم و نظر شریف شهید اول که فرمود یقرا بنابراین ناتمام هست، باید دو تا قسم بخورن به هر دو بدین، نه اینکه قرعه بزنیم به یکیشون بدین. و یشکل ایزن الحکم فی درجه. حالا میخواییم برگردیم بر سر مسئله اول که پله ها بود. در پله ها ایشون یک طرفه فرمونه که مال بالاست، یک قسم هم میخوره و مال بالاست. اصلا احتمال این که مال پایین باشه و قسم مثلا بدن، حالا یا هر دوشون قسم میخورن یا یکیشون نمیخوره یا نکول میکنن مثل مسائل دیروز، این بحثا رو ایشون پیش نکشیده. یک طرفه فرمودن که مال بالا هست با یک قسم هم. اما یشکل و ایزن و الحک فی درجه، اونجا هم یه اشکال پیش میاد. این اشکال مال وقتیه که در زیرش هم اختلاف باشه، حرفی نداره، ولی اگه اختلاف مال زیرم باشه، پله و زیر پله هر دو اختلاف باشه، که آیا زیر پله مالکیه هوای خالی، زیر پله و جای خالی، پله ها مالکیه هر دو. خب در اینجا چه کار میکنید شما؟ شما خزانه را چه کار میکنید بالاخره؟ خزانه را ما حالا بنا شد که الان بگیم چی چیز؟ ما خزانه را گفتیم مال هر دو. خب اگر گفتیم خزانه مال هر دو، یا حکم کردیم به این که برای اسفل، حکم کردیم به اسفل که میدیم به اسفل، ولو به فتوای خود شهید اول. شهید اول الان فرمود که خزانه را قرعه بزنن، آمدیم قرعه زدیم به نام اولی بیرون آمد، یعنی به نام صاحب پایین بیرون آمد. خب حالا قرعه زدیم و خزانه به فتوای شهید اول به نام پایین بیرون آمد، یا طبق فتوای شهید دویم به هر دو دادیم مثلا. حالا علا ای حالیم، در صورتی که ما دادیم به پایین یا دادیم به هر دو، خب اشکال فورا پیدا میشه و اون اینه که این زیر حالا میشه مال پایین به حکم قرعه که خود شما گفتید، وقت این پله ها میشه مثل سقف وسط ساختمان که دیروز میخوندیم، یعنی سقف اتاق اول که زمین اتاق بالا هست، این اینن میشه مثل هم. وقتی که شد مثل اونجا، شما دیروز در باب سقف وسط چه حکمی کردید؟ در باب سقف بیت خود شما دیروز فرمودید که اقرع بینهما ولو تنازع فی سقف البیت اقرع بینهما. دلیل قرعه چیه؟ اینه که اتاق زیر این سقف را میخواد، اتاق بالا اون طرف میخواد. خب حالا اگر قسمت پایین که خزانه هست دادیم به پایین، دادیم به پایین ولو به فتوای خود شما که گفتی قرعه بزنم، قرعه زدیم شد مال پایین. خب حالا که شد مال پایین، این پایین میشه مثل اتاق، حالا این اتاق این پله هم که میره بالا سقفشه دیگه، سقف پایینه. حالا این سقف پایین ما چیکار بکنیم؟ شما میفرمایید که سقف رو حتما میدیم به بالا، پس چرا دیروز میفرمودی سقف اتاق وسط رو قرعه بزنید؟ اینا که میفرمان و یشکل و ایزن الحکم فی درجه و پله ها ما اختلافه ما فی الخزانه، یعنی اگر اختلاف در خزانه هم باشه با اختلاف در درجه، دو تا نزاع داشته باشن، اونجایی که دو تا نزاع هست ما نمیتونیم حرف شما را بپذیریم فوری که درجه را بدیم به بالا. چرا حالا؟ لانه اذا قضی بالخزانه لهما، برای خاطر این که اگه این اختلاف راجع به خزانه به اینجا حل کردیم که فتوای شهید دویم دادیم، گفتیم که اینها عرض شود که دو تا قسم میخورن و دو تا قسم که خوردن شمال هر دو، خب پس صاحب پایین هم حق داره، میشه ملکی او هم میشه، این بنابر قول شهید. او حکم بها للاسفل بوجهین، یا این که اگه قسمت پایین در اختلاف و نزاعی که دارن فقط گفتیم مال اسفله، چطور گفتیم مال اسفله؟ ولو به همین قرعه که شما فرمودی خودتون، قرعه زدیم و به نام پایینی بیرون آمد، خب پس پایین به حکم قرعه شد مال پایین، مال صاحب پایین. حالا که شد مال صاحب پایین، خب این قسمت زیر پله ها میشه مثل اتاق پایین، اینم که سقف شه که این پله ها داره میره بالا. وقتی که شد سقف اونجا، فتکون و درجت و که سقف متوسط، این بوجهن که در کلام هست او حکمه به حال الاسفل بوجهن، این خلاصه یه راهی پیدا شد که شد مال پایین. راه این که بشه مال پایینی که شمه که قرعه بزنی، یا یکیش اینه که پایینی قسم بخوره بگه مال منه و بالایی قسم نخوره. خب بازم تا پایینی قسم خور بالایی قسم نخور میشه مال پایینی دیگه. حلف هم اینه به وجه. خب حالا که اینطور شد، تکون و درجتو که سقف المتوسط بین الاعلا و الاسفل، پس این درجه و پله میشه مثل سقف متوسط بین طبقه بالا و طبقه پایین. لعین ما ذکر، برای خاطر عین مطالبی که دیروز خوندیم، یعنی اتاق پایین سقف لازم داره، بالام زمین لازم داره. خب حرفی که میخوندیم، خب حالا اینجا پله میخوان برن بالا، او قسمت بالاش برای بالاست. این آقایم که پایین شد مال او، ای پایینم بالا لازم داره، سقف لازم داره، چون اتاقی که حالا فعلا درش نشسته مثلا یه انبار کوچه کرده نشسته، خب از سقف میخواد، پس این سقف مال پایینم هست. وقتی که اینطور شد، خب این شما مال هر دو، خصوصا مع الحکم به حال الاسفل وحده، خصوصا اگه قرآن مثلا زده باشین و فقط شده باشه مال پایینی، وقتی شده باشه مال پایینی، ای خیلی بیشتر احتمال داره که این هم مال همینجا باشه. این بیشتر احتمال میاد، نمیخوایم بگیم قد، میخوایم بگیم احتمال، و همین کافیه برای ما. خب اگه اینطور شد، پس شما نباید یه مرتبه بفرمایید که ولو تنازع فی درجه یحلف الالوی، اگه در پله اختلاف دارن، سهم بالا هست و حق بالا هست و باید قسم، فقط اینطور چی؟ اینجا دست کم شما باید بفرمایید که جای اختلاف، که آیا بگیم مال بالا هست، بگیم مال پایینه، قرعه بزنن، چه کار بکنن. این اختلافاتی که دیروز خوندیم بحث بکنید، آخرش هم امر مرجح دیروز را پیش بیاریم. امر مرجح دیروز این شد که ایشون فرمودند که ما حکم میکنیم، البته برای صاحب غرفه، برای خاطر اینکه اون نمیشه بدون سقف زندگی بکنه، ولی پایینی میشه. ولی شما خودتون دیروز فرمودید که ولو تنازع فی سقف البیت اقرع بینهما، ما میخوایم بگیم همونطوری که شما دیروز در سقف وسط میگید قرعه، این چطور میشه که اینجا که میگیم تو پله، شما فورا میفرمایید میشه مال بالا؟ خب اینجا که طبق این میزانی که حالا آمدیم پایین میشه مثل سقف. پس همو اختلافات ذکر بشه، قرعه بفرمایید، فتوای دروس که مثلا مشترک بین هر دو میشه بفرمایید، اون وقت ما میگیم چون پله ضرورت داره برای بالا، بالا نمیتونه برای پله، ای آخر کار میشه مرجحش. اما اینکه یه مرتبه بگین که فقط مال بالا هست، ولو درسته، حرف درست، اما چطور شما اونجا میگی اقره، ولی اینجا میفرمه مال بالاست؟ این جمع بین این دوتا ایشون میخوام فرمان نمیشه. دو مسئله شبیه به هم، یه جاش میفرمای اقره، یعنی ما نمیدونیم مال کجاست، قرعه بزنیم، ولی یه جاش میفرمای که نه، روشن مال کجاست و یه قسم بخوره و ببره. پس خوب هست که این کار شما بکنید. ایشون میفرمان که بله، فیم بقیهی نعزن ان یجری فیه الخلاف و سابق، خلاف سابق را اینجا اجرا بکنیم، یا ان یجری فیه الخلاف و سابق، خلاف سابق را اجرا بکنیم، یعنی اسم قرعه ببریم، اسم حق مشترک هر دو ببریم، و مرجحه یعنی و یجری فیه مرجحه، اونی هم که ترجیح داده شد دیروز اونم آورده بشه. ترجیحش این بود که البته حق مال بالا هست، برای خاطر اینکه او ضرورت داره، نه اینکه یه مرتبه یک طرفش بکنیم. ولو قضینا به سقف للاعلا، البته اگر که سقف مال اعلا شد، اگر که همین سقف مال اعلا شد، این حالا همین سقف پله‌ای هم اگه حکم کردیم که مال اعلاست، یعنی حتما گفتیم که مال اعلا هست، زال الاشکال هنا، البته اشکال در اینجا هم حل میشه. یا لو قضینا به سقف للاعلا، یعنی در مسئله دیروز، در مسئله دیروز اگر حکم کردیم که سقف مال اعلاست، که ما که ایشون همین رو اختیار کردن، اینجا البته با اشکال نمی کنیم دیگه، ولی حرف در اینه که شما که شهید اول هستی اونجا نفرمودید که سقف وسط حتما میشه مال اعلا، شما فرمودید اقرعه. شما که میفرمودید اقرعه، چطور اینجا یک طرف فرمودید که میدیم به صاحب بالا و بحث دیگری رو نکردید؟ ولی اگه حکم به اعلا شد و سقف را دادید اعلا همونطور که شهید ثانی فرمود، بله ظاهرا اشکال ما قبول داریم. و انما یعطی الا مذهب المصنف هنا و فی الدروس، ای اشکالی که ما میکنیم بنابر مذهب مصنف هست در لمعه و در دروس، هم بنابر مذهب اینجاشون این اشکال وارده، هم بنابر مذهب دروسشون. مذهب اینجاشون این بود که اقرعه، کلام درنه که شما که در سقف میگید اقرعه، چرا در پله میگید فقط با شمال بالا با همی که مثل همه اینجایی که خوندید؟ شما که در دروس میگی مشترک بین بالا و پایین هست، چطور سقف این رقمی را میگید مشترک در دروس، ولی پله هایی که مال پایین و بالا هر دو میشه بگی اینجا یک مرتبه میفرمه مال صاحب بالاست؟ اینه که بنابر مذهب مصنف در لمعه و بنابر مذهبشون در دروس اشکال هست. فانه لا یجامع اختصاص العلوی بها مطلقا، فتوای لمعشون و فتوای دروسشون جمع نمیشه با اینکه اختصاص بدن صاحب بالا را به پله ها مطلقا، یعنی هیچ حرف دیگری نزنن، نظریه دیگری ندن، بگن همه قد که نزاع در پله شد میدیم به صاحب بالا. و حال اینکه شما خودتون در لمعه قرعه را فرمودید، در دروس مشترک فرمودید، یعنی در مسئله نظیرش نه در خود پله، در سقف های تو فرمودید. خب علی حال نتیجه اینه که حالا خود شهید اول این طوره، ولی شهید ثانی که پذیرفتن در اون مسئله که سقف مال بالاست، البته خطوه اینجاییشون قبول دارن که بالاخره پله ها هم مال بالا میشه، این ضرورت داره. مسئله دیگر، لو تناز راکب و دابه و قابض و لجامه ها، یک کسی سوار مرکب هست، یک کسی هم افسار و لجام او در دست بشه، در همین حال نزاعشون شد، اون که سوار هست میگه آقا من سوار هستم، این مرکب مال من هست، اونم میگه افسار و لجامش دست من، دهانه این مرکب دست من، هر جا بخوام بکشم میکشم، تو چه میگی؟ تو هر سوار هست، در اختیار من هست. خب حالا اینجا حکم به کی بده؟ قاضی. حالا همطور سواره و لجام دست اومدن خدمت آقای قاضی و نزاع دارن، قاضی چه کار بکنه؟ اینجا اول میفرمایم که حلف راکب، یعنی راکب قسم میخوره، به خاطر که تسلط راکب عرفاً بیشتر هست تا یک کسی که افساری دست بشه. درسته که اونم دست داره، اما او قوت ید داره، دستش قوی تر هست چون سواره و تسلط داره. وقتی که اینطور شد خیلی خوب، میگیم تو یک قسم بخور مال تو هست، میگیم مال راکب با یک قسم. لو تنازع راکب و دابه، این یه نفر، و قابض و لجامه ها، با کسی که گرفته است لجام اون را و لگام اون را، فیها یعنی در خود دابه اختلاف کردند، حلف راکب لقوت یده، دست او قوی تر است و شدت تصرفه، او تصرف شدیدتر هست به نسبت الی القابض. قول دیگر اینه که نه، اینجا مساوی هستند، هر دو اشتراک در ید دارن، این لجام که بسته به دهان و گردن این حیوان هست دست او هست، پس او دست داره، اون دیگری هم که سواره و دست داره، اینا هر دوشون نسبت به مرکب به طور مساوی دست داره. یعنی دو تا مسئله اینجا پیدا میشه، یکی مراجعه به این که لگام مالکیه که این بعدن بحث میکنه، یکی همین که بله همراه این مسئله زین مالکیه، زینی که او روش نشسته، این دوتا یه مسئله هست، لجام و زین اگه اختلاف بشه مالکیه، این یه حکم داره. ولی حالا بحث ما اونجا نیست، بحث داره که مرکبی که سوار هستند اون نشسته روزین روی این مرکب، اونم لجام این مرکب دستشه، به اعتبار مرکب، مرکب حالا مالکیه، اینجا حالا محل بحث. قائل دویون فرموده که این هر دو تسلط بر این مرکب دارد. صرف این که حالا بفرمود کسی که سوار هست شدت داره، قوی تر هست، این مفید در مسئله نیست، چون در مسئله‌ای که بعدن میاد قوت ید ملاک گرفته نشد. مثلا اگر یه پیراهنی هست، یه کسی دو سلسش دستشه یا بیشتر این پیراهن دستشه، شما فقط هم سر آسین پیراهن دستته، حالا آمدی خدمت قاضی، شما میگی مال من هست این پیراهن، اونم که بیشتر پیراهن دستشه میگه مال من هست. حالا پس بیاد قاضی بگه چون دو سلسه پیراهن بیشتر پیراهن تو دست اون هست و گرفته، پس مال او هست با یک قسم. نه، اونجا میگن هر دو ید دارن، چون هر دو ید دارن میگیم مال هر دو، مثلا هر دو قسم بخورن یا هر حکمی که حالا میاد میکنی. خب اینجا ما میتونیم هر دو ید دارن، یکیش یدش بیشتره و این دخالتی نداره. و قیل یستویان فی الدعوا لاشتراکه ما فی الید و قوتها لا مدخل له فی ترجیح. قوت ید مدخلیتی در ترجیح نداره. و لهذا لم تؤثر فی صوب بید احدهما اکثره، ولذا اثر نمی کند این قوت ید در جامعی که به دست یکیشون بیشترش هست که بعدا میاد که ما سیادی. خب اینجا هم همینطور. و ما مع الراکب من زیادت نوع تصرف لم یثبت شرعا کونه مرجحا. و اون چه با راکب هست که عبارت از زیادتی نوع تصرف، یعنی اونی که راکب داره، اینه که چون سوار هست مثلا این بیشتر احتمال داره که تصرفش قوی باشه، این زیاده نوع تصرف این ثابت نیست که شرعا از مرجحات باشه. شرع به ما نگفته ای که از مرجحات اینه که کسی سوار مرکب باشه، ولی اگر یک کسی افسارش دستشه لجامش دستشه، نه این مرجح نداره، شارعی رو نفرمود. عرف هم این را نمیدونیم که گفته است یا نه، ما میدونیم هر دو دست دارن. وقتی هر دو دست دارن، خب حکمی که برای مسئله بعد میکنیم اینجا باید بیاد. علاوه بر اینها در باب قضا یک تعریف برای مدعی و منکر ما داریم که اینجا اون تعریف به هر دو صادقه. مدعی فرمودن اون کسیه که اگه دست از حرف خودش برداره نزاع خاتمه پیدا میکنه، این راه شناخت مدعی. ما این مطلب را که برای شناخت مدعی و منکر گفتن به هر دوشون میتونیم منطبق بکنیم. اگه این آقایی که سوار هست دست از حرفش برداره بگه مرکب مال من نیست، مال جناب عالی هست که لجام دستتونه، نزاع خاتمه پیدا نمیکنه. چرا؟ پس اون میشه مدعی، اون میشه منکر. این همین مطلب از اون طرف میاد. بگید اگر آقایی که لجام دستشه دست از حرفش برداره، بگه ما تو راه که می آمدیم لجام دادن دستمون که مثلا جلو به این حیوان بکشیم، و الا مرکب مال خود حضرت عالی، اگه اونم دست از حرفش برداره نزاع خاتمه پیدا نمیکنه. چرا؟ اینه که چون تعریف مدعی بر هر دو صادقه، هم او مدعی هست پس چون دست از حرفش بر نمیداره نزاع هم هست، اون دیگری هم دست از حرفش بر نداشته نزاع هست، هر کدوم هم دست بردارن نزاع خاتمه پیدا میکنه. پس تعریف مدعی بر هر دو صادق، وقتی تعریف مدعی بر هر دو صادقه، هر دو مدعی، هر دو هم ید دارن، پس مال هر دو باید بفرمایید هست. و تعریف المدعی والمنکر منطبقون علیهما و هو قویون. ایشون میفرمان حرف قول دویم قویه، فیحلف کل منهما لصاحبه. پس نتیجه این میشه که باید هر یکی از اینها یک قسم بخوره، قسم که خوردن شمال هر دو. این مسئله را که طرح کردیم، البته اینطور که بارها عرض شده، اینا در صورتی که بیانه نباشه، یه وقت نزد قاضی که اشخاص میان مدعی بیانه داره، مثلا خب وقتی که بیانه داشته باشه دو تا شاهد عادل شهادت بده که مال این طرفه که کار تمام میشه. این بحث نه که بیانه نیست، فقط این دو تا ید هست، اینجا محل بحث ماست. اما لجام، یعنی حالا اون مسئله که اشاره کرده، اگه در حیوان نزاع نیست، نزاع داره که لجام که سر این حیوانه و دست اون آقا هست، لجام مالکیه. اون میگه این لجامی من خودم داشتم، دستم بوده، داشتم میرفتم خانمون، این گفته بیا بده سر الاغ من، مثلا جلوشم بگیر یه خورده مرا بکشون مثلا. ولی لجام مال عرشبت که من هست. راجع به زین، اون میگه من یه زینی داشتم، این آقا سوار مثلا حیوان برهنه بوده، خواهش از من کرده که این زین را بگذار رو این تا من سوار بشن راحت باشم. خب منم زینم گذاشتم اونجا. حالا زین مالکیه، در مرکب حرفی نیست، میگن مثلا مرکب مال راکب، اما زین و لجام مالکیه. اینجا البته لجام اگه اختلاف درش باشه ما فورا میگیم مال کسی که لجام دستش، چون او تسلط بر لجام نداره. کما اینکه زین فورا میگیم مال کسی که روش نشسته، چون اون شخصی که لجام دستشه تسلطی بر زین نداره. اما لجام فیقضا به لمن هو فی یده، هر که دستشه، و سرجم لراکبه، هر که سوار هست. اگه اختلاف تو اینا بیاد، مسئله که اشاره کرده بودیم حالا اینجا هست، اینه که ولو تنازعا صوبن فی ید احدهما اکثرو، اگه نزاع کنن در جامه و پارچه ای که صوب یعنی پارچه لازمی دوخته باشه، پارچه ای که در دست یکی از اونها بیشترش هست، چند مترش دست اوه مثلا، ولی نیم مترش مثلا دست دیگریه، فهما سوا لشتراکه ما فلید ولا ترجیح لقوتها، ترجیح برای قوت ید که حالا یکیش مثلا چند مترش دستشه ای را حساب نمی کنند. و تصرف هنا و ان اختلف کسرتن و قلتن لکنه من واد واحد بخلاف رکوب و قبض لجام. می فرمان که تصرف اینجا، تصرفی که چند متر از پارچه دستشه با تصرف اون دیگری که نیم متر دستشه، اینا هر دوش از یک وادی هست، یعنی هر دوشون تحت یک نوع هستن، تحت یک عرشبت که حقیقت هستن، و اون اینه که هر دو این پارچه در دستشون هست. کسی که سه متر پارچه دستشه چی دستشه؟ پارچه دستشه. کسی هم که نیم متر پارچه دستشه چیشی دستشه؟ پارچه دستشه. اینه که از وادی واحد هستن، یعنی هر دوشون یه تصرف دارند. ولی برخلاف سوار زین و لجام دار، اونجا دو نوع عرشبت که تصرف هست، اون سوار مرکب هست یه نوع تصرف، اون لجام مرکب دستشه اون یه نوع تصرف دیگری. یعنی ایتو نیست که سوار با سمت پارچه دستش بودن یه نوع تصرف باشه، نه، اینا دو وادی هستن، دو مثال مختلف هستن. اینه که می فرمان و تصرف و هنا، یعنی تصرف در جامعه، و ان اختلاف کسرتن و قلتن، ولو اختلاف از کسرت و قلت داره، یکیش سه متر دستشه یکیش نیم متر دستشه، لکنه من واد واحد، لکن هر دو از یه وادی هستن، هر دو از افراد یه سنفن، از افراد یه نوعن، هر دوشنه که جام دستشونه. اما بخلاف رکوب و قبض لجام، بخلاف مسئله سوار و گرفتن لجام، اونجا دو نوع اصلا. نعم لوکان احدهما ممسکن له والآخر لابسا، بله اگه مثالی میخواید که مثل سواره و لجام دار باشه اینه، یک کسی پیراهن برشه پوشیده، یک کسی هم توی آستینی که بره و گرفته میگه مال من هست، اینجا مثال میشه مثل اونجا، برای خاطر اینکه یکیشون لابس است، یعنی یکیش پوشیده، یکیش وقت توی آستین دست گرفته، این مثل اونه که لجام دست گرفته باشه. نعم لوکان احدهما ممسکن له، یعنی فقط تیه پیراهن را گرفته همین مقدار، ولی والآخر لابسا، اینجا فکر مسئله راکب والقابض میشه، لزیادت تصرف لابس علی ید المشترکه، البته کسی که لابس هست این قوت ید مشترکش بیشتر هست. حالا اگه حکم کردیم به این که این شدت ها مفیده، خب حکم میکنیم به این که مال اون کسی که برشه، اگر هم گفتیم که نه اینا مفید نیست، این بیا وابسته به همین اجتهادی میشه که حالا بحث درش هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.